ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلب های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زیبایی ها و صفات متقین رو از نظر امام سجاد برای شما عرض می کردیم. گفتیم در دعای بیستم از صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از خدا زیبایی های اهل تقوا رو می خواد: الهی البسنی زینت المتقین. درباره این که متقین چه صفاتی دارن، خب هم تو قرآن هم تو روایات مطالب زیادی آمده. یه خطبه دارد امیر المومنین تو نهج البلاغه که فارسی هم شرح شده، تو بازار شرحاش هست، چند تا شرح شده. در اون خطبه 110 تا صفت برای متقین حضرت امیر شمرده، معروف است به خطبه حمام ابن شریحه. 110 تا صفت حضرت برای متقین شمرده در دو جلد. یک سلسله درس های آیت الله مکارم داشت، چاپ شده و هست تحت عنوان سیمای متقین در نهج البلاغه. خود قرآن یک سری صفات متقین رو آورده، اما اینجا امام سجاد از یک منظر دیگه وارد شده، عرض میکند خدایا متقین یه سری زیبایی هایی دارن که عرض کردیم 22 تا موردش شمرد. اینا رو به ما بده. البسنی زینت المتقین، من چند تاشو شبهای قبل شمردم براتون: عدالت، خشم کنترل کردن، خوبی های مردم رو منتشر کردن، بدی های مردم رو پوشوندن، دنبال فضل و نیکی رفتن، اصلاح در جامعه ایجاد کردن، اتحاد بین مردم ایجاد کردن. فکر میکنم 7 موردش رو حداقل شبای قبل برای شما عرض کرد، 2 تا دیگرش هم امشب عرض میکنم. حالا ما این 22 تا رو همه رو تا شب آخر نمیرسیم بگیم، ولی حالا هر چقدرش رو برسیم، 2 تا از اون ویژگی های اهل تقوا امام سجاد میگه اینه: استقلال الخیر، استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی، و استکثار شر و انقل. خیلی زیباست. میگه خدایا 2 تا از صفات متقین ایناست، اینا رو به ما بده. چیه؟ 1، کار خیر خودشونو کم میشمرن. اگه یه وقت خیری انجام دادن اصلا نمیشمرن، حساب نمیکنن، ولو زیادم باشه. مردم خیلی تعریف میکنن: ای شما چه خدمتی کردی، تو باعث شدی بچه‌م سر کار بره، تو باعث شدی ما چیز یاد بگیریم، تو باعث شدی مثلا اتفاق بیفته. ولی خودش استقلال، استقلال با قاف، درست به معنای مستقل بودن هم است، ولی در اینجا به معنای کم شمردنه. یعنی کار خودشونو کم میشمرن. و استکثار شر، اگه یه وقتی شری ازشون اتفاق افتاده اینو بزرگ میشمارن، همیشه یادشون میگن ما فلان اشتباه رو کردیم. به عبارت دیگر خوبیا خودشونو کم میشمارن، بدیا خودشونو بزرگ میشمارن. این باعث میشه انسان همیشه احساس کمبود کنه، یعنی هیچ وقت خودشو مغرور نبینه، هیچ وقت خودشو متکبر نبینه. استقلال الخیر یکی از صفات اهل تقوا این است که خیر و نیکی رو در خودشون کم میبینه. خب من یک چند جمله راضی به این کلمه خیر و شر صحبت کنم. خوب دقت کنید، خیر چیه، شر چیه، علامت آدمای اهل خیر چیه، علامت آدمای اهل شر چیه. خیر یعنی نیکی، حالا به هر نیکی هم گفته میشه. قرآن کریم مردم رو درباره خیر به چند دسته تقسیم کرد. خوب دقت کنید، موضع گیری مردم راجع به خیر و شر چند جوره. من این اول بگم، آقا ما یه خیر داریم یه شر، معلوم هم هست، یه بدی داریم یه خوبی. مردم در مورد خوبی و بدی چند دستن؟ یک، قرآن میفرماید اشحتن علی الخیر، بعضی از کار خیر بدشون میاد، اینکه بدا به حالشون، کسی که از کار خیر بدش میاد، شح یعنی بخل، از کار خیر متنفرن، اشحتن علی الخیر. عبدالملک مروان میگه به من بگو 100 تا آدم بکش نگو یه نماز بخون، من اصلا خوشم نمیاد. آیه نازل شده بر پیغمبر اکرم در قدیر، امیرالمومنین به عنوان ولی و وصی تعیین شده، طرف آمده میگه یا رسول الله سنگ بیاد منو بکشه، اما نبینم که علی ابن ابی طالب به عنوان وصی شما تعیین شد. یعنی این اصلا ذات از کار خیر بدش میاد. بعضی ها اینطورن، اصلا خیریاب نیستن. ابو جهل با یه عده اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله اگر معجزات سایر انبیا رو شما بیاری ما مسلمون میشیم. این روایت در تفسیر امام حسن عسکری است. حالا یه نکته علمی هم اینجا بگیم بد نیست، ما یه سری تفسیرهای تو بازار داریم منسوب به ائمه است، مثل تفسیر امام حسن عسکری هست تو بازار. اینا مال ائمه نیست، در واقع منسوب به ائمه است. همه روایتش هم مورد تأیید نیست. تفسیر امام حسن عسکری روایت جعلی و نادرست توش زیاده، لذا اینو دقت کنید. یه سری تفاسیر مثل تفسیر فرات کوفی تفسیر قابل اعتمادی نیست. کتاب شناسی آقا خودش یه رشته، یه کار هر کسی نیست. هر کتاب تو بازار چاپ شده اومد نمیشه آدم بگه معتبره. الان ما تفسیر تو بازار داریم، تفسیر ابن عباس، به اسم ابن عباس چاپ شده، ولی مال ابن عباس نیست، منسوب به ابن عباس. تفسیر داریم، تفسیر امام حسن عسکری، مال امام عسکری نیست. بعضی از این روایات طب النبی، طب الرضا، اینا قابل اعتماد نیست، سنداش ضعیفه. حدیث شناسی اصلا قدیم که نمیذاشتن هر کسی حدیث بخونه، باید اجازه میگرفت. حالا یه مقداری دایرش باز شده، همه نقل میکنن. حالا سابق حدیث شناسی خودش یه رشته است، باید سندش درست باشه. هر کجا شما نوشته فلان، آقا میدونید شما بعضی از این روایات در ثواب سورهای قرآن جعلیه. اصلا خود طرف گفت من اینا رو جعل کردم مردم بیشتر قرآن بخون. من نمیگم همشو، بعضیاش. من تو این کتاب درسنامه وضع حدیث که نوشتم اینا رو آوردم که چه انگیزه هایی، مفصل بحث کردم اونجا که چه انگیزه هایی باعث میشد یه عده‌ای حدیث جعل کنن. اصلا طرف برای خوش اومدن خلیفه حدیث جعل کرد، برای دفاع از قبیلش. بسیاری از این روایات که راجع به شهر هاست، فلان شهر چنانه، فلان شهر چنانه، اینا مستند نیست. و خیلی حدیث شناسی مهمه. مرحوم علامه امینی چند نفر رو نام میبره که بیش از 400,000 میگه حدیث جعل کرده. ببین شما ابن ابی الاوجا رو وقتی که اعدامش میکردن خودش گفت من 4,000 تا حدیث جعل کردم، سندم براش درست کردم، قاطی حدیثا شما کرد، منو کشتیدم بکشید ولی حدیثام هست. این کارا رو کردن، یا باید دقت بشه. لذا نقل حدیث تا یکی گفت قال صادق، از کجا؟ فلان کتاب. کتاب سندش چیه؟ میبینی گاهی سند ضعیف، قابل اعتماد نیست. و لذا حدیث شناسی تو مسائل اخلاقی نه، خیلی گیری نداره، مسائل اخلاقی گیری نداره، ولی مسائل تاریخی، مسائل فقهی، مسائل تفسیری به هر حدیثی نمیشه اعتماد کرد. دشمن وقتی دید نمیتونه تو قرآن دست ببره تحریف کنه، رفت سراغ حدیث. اصلا معاویه هیئتی رو گذاشته بود، کار اینا جعل حدیث بود، کار اینا جعل حدیث بود، گروهی رو گذاشته بود که فقط حدیث جعل میکرد. یک حدیث های در فضائل، الان چند تا کتاب تو فضائل خلیفه اول و خلیفه دوم چاپ شده، پر از این حادثه جعلی است. اصلا معاویه پول میداد برای جعل حدیث، پول میداد برای جعل روایت درباره سرزمین شام. وقت جالب بنی عباس که آمدن قدرت دست گرفتن، حدیث ها میره تو جعل حدیث درباره بنی عباس، میره درباره شهرهایی که اونا حکومت میکردن در فضیلت بغداد. مأمون که قدرت دست خودش میگیره، حدیثای جعلی رو تو فضیلت شهرهای این منطقه. مثلا معلومه هر شهری که هر حاکمی توش بوده برای همون شهر روایت جعل کرده. ولی این خیلی باید دقت بشه، حدیث شناسی کار هر کسی نیست و دقت نظر و توجه میخواد. تفسیر ما مثلا عسکری هم همه روایاتش معتبر نیست، چون این تفسیر منصوب به امام عسکریه، حدیث شناس میخواد، باید سندشو نگاه کنه، اگه درسته بگه این درست، اگر نه ردش کنه، چون روایات جعلی داره. ثوابایی که برای سوره های قرآنه، کتابم زیاد تو بازار چاپ میشه، اینا همش مورد تایید نیست، چون خود افراد بعضیا اقرار کردن ما اینا رو جعل کرد، ولذا باید سندش بررسی بشه. اینا نکته‌ای است که دقیقه. حالا این قصه‌ای که دارم، این جریانی که دارم عرض میکنم، از تفسیر امام حسن عسکری است، منتها خب جزء روایاتی است که آمده. میخوام اینو عرض کنم، یعنی بحث ما این است که بعضی ها نسبت به کار خیر اصلا بخل دارن، بدشون میاد. در تفسیر امام حسن عسکری آمده که ابو جهل با یه عده‌ای اومدن خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کردن یا رسول الله اگر معجزات سایر انبیا رو شما نشون بدی ما مسلمون میشیم. و شما میدونید پیغمبر قرآن یه معجزه شه، چند هزار معجزه برای پیغمبر نوشتن. یه کتاب دارد شیخ حر عاملی، شاید بعضیتون سر قبرش رفتید مشهد که میرید، تو اون صحن سقاخانه اسماعیل طلایی سمت چپ تو اون زیرزمین قبرشه، صاحب وسائل شیعه که 36,000 حدیث جمع کرد. ایشون یه کتاب دارد اثبات الهدات، صدها معجزه از پیغمبر اونجا نقل کرد. منتها قرآن معجزه جاودان پیغمبره، معجزه های زیادی پیغمبر داشت. حضرت یکی یکی معجزه های انبیا رو بهشون نشون داد، مرده زنده کردن، آب جاری شدن از کوه که حضرت موسی انجام میداد، مرده که حضرت عیسی زنده میکرد. همه اینا رو که ابو جهل نگاه کرد گفت که یا رسول الله اگه بگی من الان تو خونه چه کار میکردم من مسلمان میشم. حضرت الان تو خانه که اومدی بیرون این مبلغ پول دادی به همسرت، گفتی این چیزو تهیه کن، این حرفا رو زدی از خونه اومدی بیرون، خوب که حضرت مطالبو فرمود، عرض کرد انک ساحر، شما جادوگری، سحر میگی. خب این اصلا نمیخواد زیر بار خیر بره، این فایده‌ای نداره. این مردم راجب خیر چند دستن، خوب دقت کنید. یک، اونایی که خیر بدشون میاد، وای به اون که خیر بدش بیاد. دوم از اولی بدتره. قرآن تو سوره قلم میفرماید مناع للخیر، بعضیا نه خودشون کار اهل خیر نیستن، از خیر دیگران هم جلوگیری میکنن، نه خودش مسجد نمیاد شما رو هم نمیذاره بیاد، نه خودش کمک نمیکنه شما رو هم نمیذاره کمک کن، نه خودش راپه ماهی نمیاد به شما میگه برای چی میری. مناع للخیر، نمیگه با این مملکت مردم جوان دادن، شهید دادن، جانباز دادن، هنوز جانباز شیمیایی داره روز به روز جام میده، به شهادت میرسه، هنوز تعداد زیادی قطع نخایی ها تو مراکز ما با صعوبت زندگی میکنن. من 4 تا قدم بیام تو خیابون شعار بدم مگه چقدر انرژی میگیره؟ نه آقا نمیخواد بری، نه خودش میاد نه شما رو میذاره بیاد. بعضیا از خیر بدشون میاد، بعضیا مناع للخیر، جلو خیر دیگران هم میگیرن. پیغمبر خدا مهمان یک کسی شد، مشرکم بود، به نام عبی. این خیلی مهموندار بود. عربا مهمونداری رو زیاد اهمیت میدادن. حضرت وقتی نشست سر سفره فرمود من غذا نمیخورم چون تو مشرکی. اینم نمیخواست مهمون از سر سفرهش بره، عرض کرد یا رسول الله پس من مسلمون میشم. مسلمان شد. خب پیغمبرم غذا میل کرد و اسلام آورد. یه رفیق داشت بهش گفت کی بهت گفت مسلمان شی؟ خب نخوره پیغمبر، بره خونه بیرون، پاشو بریم پیش پیغمبر رو از اسلام برگرد. اومد و مرتد شد، دوباره از اسلام برگشت، که این آیه بعضی ها گفتن در اینجا نازل شده، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمی شده. داشتیم کسانی که نه خودش می اومده مسلمون شه نه دیگران رو می زاشته. پس راجع به خیر مردم چند دستن؟ یک اشحه، اونی که از خیر بدش میاد، اشحت للخیر. دو مناع للخیر، اونی که جلو کار خیر رو میگیره. سوم قرآن میفرماید که کسانی که کار خیر انجام میدن، ما تفعلوا من خیر تجدوه عند الله، کسایی که کار خیر به طورشون بخوره انجام میدن، بهش مراجعه کنی انجام میده، بهش بگی بریم مسجد میاد. اینم سه، حالا میگم بهترش کدومه. چهارم قرآن میفرماید واستبقوا الخیرات، اونایی که به کار خیر سبقت میگیرن، اصلا میدوه کجا منبره برم اموجا، کجا نماز جماعته، کجا کار خیره، نه اینکه یه وقت خیر سراغ آدم میاد یا آدم دنبال خیر میدوه، یه وقت آدم نماز سراغش میاد یا آدم سراغ حضرت امیر تو جنگ صفین یا جمل هی نگاه به آسمان میکرد. ابن عباس میگه گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود میخوام برم که وقت نماز میشه. این سراغ نمازو میگیره، نه نماز صدا سراغ اینو بگیره. اینم دسته چهارم، کسایی که سبقت میگیرن به خیر. پنجم از همش بهتره، ولتکن منکم امتن تدعون الالخیر. پنجم کسایی هم نه خودش اهل خیره، باعث خیر شما میشه، آه بیا بریم کربلا، بیا بریم زیارت، بیا بریم حرم. پس ما راجع به خیر مردم پنج دستن. یک بخل دارن انجام نمیده. دو دیگران هم نمیذارن انجام بدن، اینو میگن مناع للخیر. سه خیر به طورشون بخوره انجام میدن، نخوردم انجام نمیدن. چهار میدون دنبال کار خیر. پنج ولتکن منکم امت تدعون الالخیر، دست بقیه رو میگیرن میکشن به کار خیر و میارن تو کار خیر. این خواستم بدونید که موضع گیری ها راجع به خیر متفاوت. خب سوال، از کجا بدانیم ما خیر شاملمون شده؟ یکی از نکات مهم، البته این خیلی بحث گسترده است، من چند تاشو عرض میکنم. از کجا بدانیم خیر و لطف الهی شامل ما شده؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان گرامی، این حدیثایی که امشب میخونم دقت کنید، اینا نشانه های شمول خیره که آدم بدانه اگه اینا رو دارید بدانید خیر شاملتونه. و اگر حالا اگه امشب نرسم فردا شب من میگم از کجا بدانیم شر شاملمونه. سوال، اهل شر از کجا بفهمن اهل شرن؟ اهل خیر از کجا بفهمن؟ اول خیر رو بگیم، فردا شب شر رو بگیم. رسول گرامی اسلام فرمودن ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد به بنده خیر بده، لطف بده، سه تا علامت داره، سه تا چیز تو زندگیش قرار میده. فقهه فی الدین، زهده فی الدنیا، بصره عیوبه. اگه این سه در شما هست خدا رو شکر کنید اهل خیرید، اگه نه از خدا بخواید بهتون بده. البته علامت های دیگه هم داره، حالا فعلا یه حدیث رو میخونیم. یک فرمود علامت انسانی که خیر شاملشه اینه که فقهه فی الدین، دینش رو میشناسه. بالاخره دین تو این عالم الان خیلی زیاده. ببینید شما کسی که دینشو میشناسه، علاقه منده، میدونه آقا امیرالمومنین امام برحق، پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها، نمازشو بلده، دین شناسه در اندازه خودش. اگر کسی دین شناسه، احکام دینشو بلده، دین خودش رو میدونه چجور عمل کنه، این یه نشانه لطف خداست که ما خدا رو از این بابت شاکریم. امروز صبح توی جلسه تو جمع دانشجوهای خارجی گفتم، هر که مالی یه کشوری بود، افریقا، یک چین، یکی گفتم ببینید تو این دنیا هر کسی دنبال یکی است. حدیث هم داریم، هر کسی، اصلا قرآن هم داریم، یوم ندعو کل اناسن به امامه، قیامت هیچ که بدون رهبر محشور نمیشه، همه با یکی میان تو صحرای محشر. حدیث هم داریم که فرمود المرء مع من احب، هر که هر کیو دوست داره با همون محشور میشه. گفتم الان نزدیک چند صد میلیون آدم تو دنیا بودان. بودا کی بوده؟ بودا یه شخصیتی بوده قبل از میلاد مسیح، مال 3000 سال پیش تقریبا، حالا من دقیق آمیاد یادم نیست، ولی قبل از میلاد مسیح. اینا میگن بودا رو میپرست، خب اینا با بودا محشور میشن. تعداد زیادی ما در دنیا الان هندو داریم. هندوها کسایی هستن که پیرو برهمنهای خودشون هستن، روحانیون به اصطلاح هندوی بتپرست خودشون، اینا با اونا محشور میشن. حنفی تو دنیا ما زیاد داریم، اینا با ابو حنیفه محشور میشن. مالکی داریم، پشت سر مالک ابن انس میان صحرای محشر. بفرمایید که حنبلی داریم، پشت سر احمد ابن حنبل میان. عبازی داریم، عبازی الان در عمانن، عبدالله ابن عباس، که ما معتقدیم از خوارج بوده. البته بینا من گفتم شما از خوارجید، بهشون برخورد، گفت ما از خوارج نیست. عبازی با سادزاد، اینا پیروهای عبدالله ابن عبازن. اینا نه شیعه میخوره کاراشون، نه به سنی، دست باز نماز میخونن، خلفارم قبول داره، یه همچین عقایدی داره، چون اهل سنت همشون دست بسته نماز نمیخونن. میدونید مثلا مالکی ها دست باز هم نماز میخونن خیلی. پیروان عبدالله ابن عباز دنبال اینا میان. یه عده اومدن سراغ دین انفرافی بهاییت، پیروهای حسین علی بها، که حالا این اصلا دین نیست، یه چیز مندرآورد. بابی ها پیرو محمد علی باب، وهابی ها پیرو عبدالمحمد ابن عبدالوهاب. بالاخره قیامت ببین هر کی پرچم داره، پرچم ابو حنیفه، پرچم مالک، پرچم احمد ابن حنبل، پرچم عبدالله ابن عباس، پرچم بودا. گفتم ما پشت سر علی ابن ابی طالب است، ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم. عقل حکم میکنه، آدم امیرالمومنین رها نمیکنه بره سراغ کسایی که خودشون معتقدن شاگرد حضرت بودن، خودشون معتقدن هیچی اندازه حضرت، اطلاعاتشون به اندازه حضرت نبوده، و قیامت معلوم میشه. اما همین عالم، تو همین عالم جالبه، ابن ابوالحدید عالم معتزلی در شرح نهج البلاغه یه بحثی داره. من یه روز تو مسجد اعظم، به نظرم روز 21 بود، اینو خوندم، خیلی عجیبه این بحثش. یه جا میرسه تو شرح نهج البلاغه، یه مرتبه خلاصه رو میکنه خودش، میگه من تصمیم گرفتم اینجا فضایل علی ابن ابی طالب رو که شیعه ها تو کتاباشون کار ندارم گفتن یا نه، من به شیعه کار ندارم، ولی بزرگان اهل سنت آوردن بیارم، از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب این که مردم بدونن چرا افضل رو کنار گذاشتن و مفضول یعنی پایین‌تر رو آوردن سر کار، و بدانند که امیرالمومنین کیست. آقا قوغا کرده، من کپی این صفحهاشو دارم، یه وقتی بخواید بهتون حاضرم بتونم ببینید. 18 تا صفت از علی ابن ابی طالب چند صفحه آورده، خودشم میگه، میگه هیچی از کتابای شیعه نمیگم. خب این ما هستیم، پیرو چنین شخصیتی هستیم، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. برادران عزیز، فرمود سه چیز تو زندگی کسی باشه خیر تو زندگیش: یک، فقه او فی الدین، دین شناسه. البته ما نمیگیم راه تحقیق باشه، همه حق دارن برن تحقیق کنن، برن راجع به همه مکتب و مذهب و مسیحیت، یهودیت، مذهبای مختلف، ادیان مختلف، برن تحقیق کنن. اسلام راه تحقیق رو برای هیچ کس نبسته. حتی یه وقتی یه کسی دو تا پسر مسیحی داشت، خودش مسلمان بود، اومد پیش پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید من برام این بچه‌ها رو بیارم به زور مسلمان کنم؟ آیه نازل شد لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. پیغمبر دین، حالا این لایک رعف الدین رو بعضی بد معنا میکنن، میگن خب لایک رعف الدین پس ما رو صبح نماز صبح بیدار نکن. نه، این اینو نمیخواد بگه. لایک رعف الدین میخواد بگه چیزی که روشنه اجبار نمیخواد، اینقدر روشنه که جبر نمیخواد. لایک رعف الدین چیزی آدم مجبور میکنن که نپذیره، منطقی که نباشه آدم مجبور میکنن. لایک را آقا اگر یه بیماری گفتن عمل نشی از دنیا میری، خودش بیاد زیر عمل، اکراه نمیخواد، نمیخواد بره بیمیره. کسی که داره از بین میره انقدر دلیل روشن، این آزمایشه تو آقا، نشون بده سرطان داری. قد تبین الرشد من الغی، این آیه اینو میخواد بگه. پیغمبر اکرم فرمود نمیخواد بری مجبورشون کنی، انقدر دین روشنه که خودشون باید بیان مسلمان شن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حالا میفرماید سه چیز تو زندگی کسی باشه خیر شاملشه: یکی دین شناسی، دوم زهده فی الدنیا، زهد در دنیا. زهد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، گفت زهد یعنی سوار دنیا بودن، وابسته به دنیا نبودن. سوم بصره عیوبه، اینو من یه قدری بیشتر بگم دقت بفرمایید. سومین نشانه یا خیر تو زندگی آدم اینه که آدم عیبا خودشو بشناسه. بصره عیوبه، البته من با خیلی افراد اینطوری برخورد دارم، یا من میدونم اشکال کارم کجاست، من حسودم، من وسواسیم، من کسالت دارم تو نماز، من قساوت قلب. اگه کسی شناخت آدم خوبیه، حالا میتونه رفع کنه یا نمیتونه بحث دیگری است، بدانه اشکال کارش کجاست. بصره عیوبه. حالا ائمه بزرگوار ما مردم توفیق داشتن، حالا ما دیگه محرومیم به ظاهر از خدمت امام رسیدن، اما زمان ائمه طرف میرفت پیش امام، امام علیه السلام دردشو میگفت، میفرمود یه شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله میخوام برم مسافرت، من نصیحت کنید. حضرت فرمود لا تغضب، عصبانی نشو. فهمید اشکال این عصبانیت. اتفاقا میگه وقتی رفتم با رفقام چند جا تو راه نزدیک بود از کوره در برم، به یاد فرمایش پیغمبر میافتادم خود به کنترل میکرد. خب این غضب. یکی دیگه اومد یا رسول الله منو نصیحت کنید. فرمود وحفظ لسانک، تو زبانتو کنترل کن. خب یه نصیحت دیگه، سه مرتبه پیغمبر فرمود زبانتو کنترل کن. تو فهمید اشکال این زبانه، ببینید نوع اشکالاتو تذکر میدادن. بنده خدا اومد پیش امام رضا، یه کاری داشت، حالا من کارشو کاری ندارم، این واقفی مذهب بود، هفت امامی بود، چند تا سوال از امام رضا کرد و بعد هشت امامی شد، به قول اون زمان هشت امامی، بعدم دیگه هر که هشت امامی اثناعشری هم هست، چون امام رضا رو کسی قبول داشته باشه بقیه ائمه رو قبول داره. ما هفت امامی داریم، شش امامی داریم، چهار امامی داریم، ولی هشت امامی نداریم. هر که هشت قبول، هشتم قبول داره، امام رضا حلقه وصله. اینم که خیلی تاکید شده، حتی تو بعضی روایات داره ثواب زیارتش از کربلا بالاتره. تو بعضی روایات دارد از امام جواد میپرسن بریم کربلا یا بریم خراسان، میفرم میگم بریم خراسان. علتش این نیست که ثواب زیارت امام حسین بی نظیره، اونجای تردید نیست. علتش اینه که اگه کسی امام رضا رو قبول داشت، این شیعه اثناعشری است. ما الان داریم زیدی ها میان حرم امام حسین، بفرمایید که اسماعیلی ها میان ولی مشهد نمیان، امام رضا رو به عنوان امام قبول نداره. این بنده خدا اومد خدمت امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام نکاتی بهش فرمود. وقتی میخواست بره، آقا بهش فرمودن که اگر کسی صبر بر مصیبت و درد بکنه، ثواب شهید داره. یه دردی ببینه، یه چی نگه، صبر کنه. خود صبر بر درد، گله نکردن، شکوه نکردن، ثواب شهادت داره. میگه من تعجب کردم، چون من دردی نداشتم که. حالا آقا چه نصیحتی بود به من آقا فرمود، من که چیزیم نبود. اتفاقا میگه اومدم و حرکت کردم به طرف دیار خودم، کف پام یک درد شدیدی گرفت، یک میخچه میگن حالا امروز، یا یک چیز اینطوری زد کف پام، اصلا پامو زمین نمیتونستم بذارم، از درد به خودم میپیچیدم. یاد نصیحت امام رضا افتادم، دیدم امام رضا پیش بینی میکرده که من یه همچین دردی برام پیش میاد، سفارش کرد. خب بعضی خدمت امام میرسیدن، اینو خوب دقت کنید، امام عیبشون رو میگفت. اما آقا سوال، ما امروز کجا عیب خودمون رو بفهمیم؟ تو پزشکی، تو جسم عیب و راحت آدم میفهمه. یه آزمایش بده قند معلومه، یه آزمایش بده اوره معلومه، یه اکوبری میگه قلبت گرفتگی داره یا نداره. خیلی که کارگیر کنه میگن آقا یه خورده بالاتر برو، نمیدونم یه آزمایش بالاتری بده. امروز انواع و اقسام بفرمایید که آزمایش ها اومده، عکس های رنگی اومده، ریزترین شکستگی ها و ریزترین قدرت رو تو بدن نشون میده. حالا درمان میتونن بکنن یا نه یه بحث دیگری است، ولی تشخیص بیماری جسم بین که انسان اندک دردی میگیره یا با یه آزمایش. چند شب قبل عرض کردم یه جایی یک آقای اومده بود من التماس دعا میگفت، میگفت یه دختر پسر جوانی ازدواج کرد، رفتن خواستگاری کارشون به ازدواج، قبل از اینکه خود بخونن رفتن آزمایش خون بدن، دیدن خانم سرطان خون داره. خیلی ناراحت بود بنده خدا، اومد یه شب رزمندگان من گفت دعا کنید، دختر جوان 18 ساله اصلا فکر نمی‌کرد رفته آزمایش خون بده که مشکل خونی نداشته باشه، میخواد ازدواج کنه، گفتن سرطان خون. ما خودمون یکی از رفقامون فوت کرد، خدا رحمتش کنه، آدم مؤلف و نویسنده و اهل قلم، بیش از 20 جلد کتاب داشت ایشون، رفت آزمایش خون برای یه کار دیگه‌ای بده، برای یه کار پزشکی ساده‌ای، فهمیدن سرطان شدید خون داره و خب کارم به یکی دو سال کشید و از دنیا رفت. گاهی اینطوره، بالاخره آزمایش نشان میده. امیدواریم خدا به همه سلامتی بده و همه مریض‌ها، مخصوصا جوان‌ها و اطفال مریض رو انشاءالله شفا عنایت کنه. خب جسم بیماریش با آزمایش، با اکو، با بفرمایید که عکس معلوم میشه. اما روح چی؟ من کجا بفهمم قساوت دارم؟ من کجا بفهمم حسادت دارم؟ من کجا بفهمم اشکال کارم چیه؟ تشخیص بیماری های روح 3-4 راه داره بهتون عرض میکنم، دقت کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، یه کتابی دارد به نام اخلاق از نظر همزیستی، 2 جلده، خیلی کتاب عالی است. ایشون اونجا این بحثو داره، میفرماید راه تشخیص بیماری های روح چند چیزه. 1، تفکر و اندیشه. خود آدم میفهمه، قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره. هیچ کسی به اندازه خود آدم، گاهی توجیه هم میکنه ولی خود آدم میفهمه حسوده یا نی، میفهمه این دروغ بود یا نبود، مردم ممکنه نفهمن، میفهمه این غیبت بود یا نبود، این نگاه بینی و بین الله شهوت آمیز بود یا نگاه عادی بود. پس بهترین راه برای تشخیص بیماری و اولین راه برای تشخیص بیماری روح خود آدمه. خود قرآن هم میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی خودشو خوب میشناسه. اینی که گفتن یه گوشه بشینید گاهی فکر کنید درباره خودتون، ببینید اشکال کارتون کجاست. من چه میدونم کی کاهل تو نمازه، چه میدونم کی مثلا حضور قلب، حضور قلب تو نماز کسی میتونه تشخیص بده غیر خود آدم؟ سستی تو نماز کسی میتونه تشخیص بده غیر خود آدم؟ مبتلا بودن به نگاه شهوت آمیز کسی میتونه تشخیص بده غیر خود آدم؟ آدم خودش میفهمه لجاجت داره، سوء ظن داره، حسادت داره، غفلت داره، شتاب داره. البته مطالعه کردن کتابای اخلاقی کمک میکنه آدم، چون تو کتابای اخلاقی علامت ها اینا رو نوشته. یه 3 جلد کتاب دارد حضرت آیت الله مکارم به نام اخلاق در قرآن، خیلی کتاب خوبی است. همه بیماری های اخلاقی رو اونجا آورده، ریشه هاش رو آورده، نشونه هاش هم آورده، راه درمانش هم آورده. میگه آقا عجب این علامتشه، این راه درمانش، تکبر این علامتشه، این راه درمانش. همه رو 3 جلد اخلاق در قرآن، کتاب بسیار خوب و جمع جور و قرآنی و قابل استفاده است. پس بیماری های روح 3 راه تشخیص داره. 1، خود آدم. 2، دوست و نزدیکان آدم. گاهی نزدیکان انسان، همسر آدم، خب میفهمه تو بدخلقی یا خوشخلقی، تو نماز تو چطور میخونی. لذا نزدیکان، اینی که امام صادق فرمود احب الناس من اهدا الی ایوبی احب الاخوان، بهترین دوست اونست که اشکال آدم با آدم بگه، انتقاد کنه، تعریف نکنه. البته تو انتقاد نباید تحقیر کرد، محترمانه، دوستانه، یه جوری که گفتن به عمر ابن عبدالعزیز گفتن یکی از عمرات، خب عمر ابن عبدالعزیز تو این شاهای بنی امیه از بقیه بهتر بود، 2 سال حکومت کرده، خیلی هم خدمت کرده، فدک رو بخشید برگردونده به اهل بیت، سب به علی ابن ابی طالب و برداشت، هاشمی ها رو میدان بشون داد. البته در بنی امیه بودن همشون تقریبا یکسانن اینها، ولی خب این نسبت به بقیه مظالمش کمتر بوده، بلکه خدماتش هم زیاد بوده. یه کتابی هم دیدم اخیراً چاپ شده، شرح حالش و خدمتایی که کرده رو مفصل نوشتن. عمر ابن عبدالعزیز بهش گفتن یکی از عمرای تو فرماندارات خیلی ریخت و پاش میکنه، سفره گران میاندازه. یه رو دعوتش کرد خونه، دعوتش کرد، گفت همه رقم غذای درست کنید. همه رقم غذای درست کردن، گفت یه سوپ یه آش خوبم درست کن. آقا سفره افتاد، گفت اول آشو بیارید. آشو نون رو آوردن و اینم خلاصه آش خوشمزه، شروع کرد خوردن، سیر آش خوردن امیر اون فرماندار. بعد گفت خب حالا بفرمایید تو اتاق بغل برای غذا، این مثل سوپایی که تو رستوران می‌دادم اشتهاش باز شد. تازه اومد تو این اتاق نگاه کرد، به مرغ و ماهی و گوشت و کباب و این نگاه کرد به اینا و این ور رفت و نتونست بخوره. عمر ابن عبدالعزیز گفت ببین عزیزم، آدم با یه کاسه سوپم سیر میشه، شنیدم سفره‌های گران میندازی، یه خورده احتیاط کن، ما که شاه هستیم و خلیفه هستیم از این سفره‌ها نمیندازیم. این راه تذکره، یعنی یه جوری غیر مستقیم با یه مهمانی دادن، با یه تبیین. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما، ایشون میفرمود که من یه وقتی سر درس، یه وقتی سر درس که میرفتم تو مسیر، میرفتم محل درسمون، گاهی با مثلا این مغازار نگاه میکردم، طلبه شده بود. میفرمود که یه وقتی استادمون سر درس شروع کرد راجع به پرسزنی تو خیابون و راجع به مثلا وقت هدر دادن، میگم اول تا آخر فهمیدم منو میگه، ولی اسم از من نبرد، به منم رو نکرد. خودش یه نکته ایست، لذا میگن کسی خطا میکرد تو جمع پیغمبر نمیگفت فلانی، میفرمود بعضیا، ما قال فلان بل قال ما بال و فلان قوم و فلان، میگفت قوم فلان، یه بعضیا این کارا رو میکنن. البته شخصی هم آدم بگه با دقت نداره، مرحوم علامه طباطبایی میگه تو با نجف قاضی تبریزی استادم دست گذاشت رو شانم، فرمود نماز شب و اهمیت بده. فهمیدم که خلاصه ایشون متوجه شده به اینکه نماز شب و شاید من یه قدری کم توجه هم تو جوانی شد، فرمود نماز شب و اهمیت بده. راه تشخیص بیماری های روحی یکی از این ستاست: 1 خود آدم، 2 دوست، 3 دشمن. دشمنم میتونه خوب تشخیص بده، چون دشمن رو نقاط ضعف میگرده دیگه. شیطان به حضرت یحیی گفت تو اکولی، یعنی خیلی غذا میخوری، چون خیلی میخوری لذا از عبادتت میفته، آدم پر غذا کم عبادت. از اون به بعد غذا رو گذاشت کنار یحیی، کمه کمش کرد، گفت چون تو اشکال منو به من گفتی. گای افرادی که با آدم بدن، خوب نیستن، قهرن، ببین حرفاشون چیه پشت سر آدم، ممکنه اونا نقاط ضعف انسان رو تشخیص بدن. خب بحث رو جمع کنیم، فرصت ما گذشت. خلاصه ی عرض امشب ما این شد، من یه جمع‌بندی بکنم. گفتیم یکی از چیزایی که امام سجاد میگه باید تو زندگی ما باشه خیر، شر نباشه، خیر باشه. شر چیه فردا شب میگم، اما خیر گفتم مردم راجع به خیر 5 دستند، شمردم براتون. اشحت نلل خیر، بعضی از خیر بدشون میاد. مناع نلل خیر، بعضی نه خودشون کار خیر نمی کنن، شمارم نمیذارن. 3 بعضی کار خیر انجام میدن، بعضی به کار خیر سبقت میگیرن، بعضی دیگران هم به کار خیر دعوت میکنن. 5 دست. بعد حدیث خوندیم که رسول خدا فرمود اگه میخوای ببینی خیر تو زندگی دست یا نه، 3 علامت داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا بخواد به کسی خیر و لطف بده، 3 چیز تو زندگی انشاءالله هر 3 تو زندگی من و شما باش: 1 دین شناسی، 2 زهد در دنیا، 3 عیب شناسی. فرمود هر که عیب و اخلاقش رو شناخت، زهدم داشت، یعنی سوار دنیا بود، دینش هم شناخ، بدون خیر دنیا و آخرت تو زندگیش جمع شده. انشاءالله خدا به هممون این صفت ارزشمند و این صفات و ویژگی ها رو عنایت بفرماید. خب شب هشتم این مجلس نورانیست، اجازه بدید دو سه جمله از امام رضا علیه السلام ذکر مصیبت کنیم، چون به هر حال شب هشتم است و به مناسبت از امام هشتم جا داره، بالاخره ما حق داریم، وظیفه‌مونه یه شب از امام رضا خواهرش حضرت معصومه پدر بزرگوارش یادی کنیم. این دلها رو روانه طوس کنم و خراسان، دو سه جمله از علی ابن موسر رضا، گرچه خودش سفارش روزه امام حسین رو کرد، ولی عرض کنم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. چند نفر از ائمه ما از مدینه دور بودن وقتی به شهادت رسیدن، قربت داشتن، قربت یعنی دور از وطن دیگه. امام هادی در قربت بود سامر رو، امام عسکری در قربت بود سامر رو، امام کاظم در قربت بود بغداد، امام جواد در قربت بود بفرمایید بغداد، امام حسین مدینه نبود در کربلا، امیر المومنین مدینه نبود در کوفه. از این 11 امام ما 4 امام فقط در مدینه به شهادت رسیدن، 7 امام در قربت بودن، قربت یعنی دور از مدینه، منظورم دور از وطن. اما خب امام حسین در قربت بود، خانواده همراش بود، امیر المومنین کوفه بود، خانواده همراش بود، امام هادی، امام عسکری زن و بچه و خانوادهشون همراشون بود، اما علی ابن موسر رضا غریبی است که هیچ کنون از خانوادهش همراهش نبود، تنها بود، هیچ یکی، حتی فرزندش، تنها فرزندش، همسرش، امامی که میدونید هم قبل از شهادتش خودش برای خودش روزه خوانده، هم خودش وصو داده براش گریه کنه، امر اهله بالنوح، خانوادش و خودش دستور داد براش مجلس عذاب پا کنن، تو مدینه نشستن دورش عشق ریخته، خودش هم برای خودش مرثیه خواند، این مرثیه و این شعر مال خود امام رضاست، و قبر بتوس یا لها من مصیبت الاحد على الاحشاء والزفرات. فرمود یه قبریم در خراسان و توس به خاک سپرده میشه، دبل هر که بیاد زیارت من، منم سه جا بازدیدش میام، یا ابوالحسن یا ابوالحسن، مأمون شما رو به شهادت رسوند مسموم کرد، اما به ظاهر نپذیرفت، به گردن نگرفت، خودش لباس عزا پوشید اومد تو تشییع جنازه، مردمم خبر کرد اومدن بدن امام رضا رو تشییع کردن، نمیخواست مردم بدونن قاتل مأمونه، حفظ ظاهر کرد، اما آجون کربلا عمر صد تیر اولو که زد گفت شاهد باشی، اول تیرو به خیمه آی حسین من زده، من زده، آجون بدن شما میان کفنها پیچیده شد، اما بدن جد غریبت خودت فرمودی زبه کما یذبح الکبش، فرمود بدن حسین ما رو مانند گوسفندی که در جایلی، من میخوام عرض کنم حتی گوسفندم که سر میبرن آب میدن، آجون علی ابن موسر رضا چرا این تشبیه رو کردید؟ چرا جدتون حسین رو با این تشبیه خواندید؟ شاید بحث سر بریدن و آب دادن نیست، میخواد بگه چطور برا مردم سر بریدن گوزبن عادیه، سر بریدن حسین برا مردم انقدر عادی بود، انقدر طبیعی بود،
نه تنها سر از بدن جدا کردن، بلکه صدای الله اکبر بلند شد و یکبرو نبن قتلت و انما قتلو بک تکبیر و تهلیل.
من کیستم گدای تو، یا صامن الحجاج، گدای تو یا صامن الحجاج. شرمنده عطای تو بالله، نمیروم بر بیگانگان به عجز، تا هستم آشنای تو یا صامن الحجاج. امام رضا، آقا جانم، مولا جانم، از کار من گره نگشاید مگر کسی دست گره گشای تو یا